به رادیو فردا گوش میکنید.
باز هم به شما سلام میکنیم. اگر در طول نیم ساعت گذشته همراه با مجله شامگاهی رادیو فردا بودید یا اینکه اگر تازه به ما پیوستید، از این برنامه 45 دقیقه‌ای فقط یه ربع دیگه باقی مونده. امیدوارم اگر شرایط چه دارید همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید تا دقایق دیگه بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه درباره ادبیات با بهروز کارونی همراه بشیم و خبرهای تازه رو بشنویم. سلام بر تو بهروز.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی. مجلس درخواست محمود احمدی نژاد را برای برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان پذیرفت. به گفته محمد دهقان عضو هیئت رئیسه این مجلس، پیشنهاد دولتی ها برگزاری جلسه غیر علنی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت قرار است در جلسه مشترک رئیس جمهور با مجلس درباره مسائل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها بحث و گفتگو شود. قبلا علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته بود اگر دولت بدون اجازه این مجلس مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند، باید رئیس جمهور را استیضاح و عدم کفایت سیاسی وی را مطرح کرد. غلام حسین محسنی اجایی دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی گفت اگر فساد اقتصادی و فساد سیاسی با یکدیگر پیوند خورد، می تواند به طور جدی خطرناک باشد و نظام را در معرض تهدید جدی قرار دهد. اجایی که در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی سخن می گفت افسود اگر در کشور و نظام فساد ایجاد شد و فساد اقتصادی و فساد سیاسی به یکدیگر گره خورد، هیچ نیازی به دشمن خارجی نیست. دادستان کل کشور گفت اخلالگری در بازار ارز کار 22 تن نیست، بلکه بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافته و تشکیلاتی است و مقابله با آن نیازمند مجموعه‌ای کارآزموده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا وی در جای دیگری از سخنانش گفت رسیدگی به زندانیان در ایران از کشورهای دیگر بهتر است. غلام حسینی محسنی اجایی افسود هیچ کجا به اندازه ایران به زندانیان خدمات ارائه نمی شود. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران عبدالرضا موسوی به خبرگزاری ایسنا گفت از صبح روز دوشنبه امروز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به هواپیماهای داخلی سوخت نمی‌دهد و اعلام کرده است که شرکت‌های هواپیمایی تنها پس از تسویه بدهی و امضای قرارداد جدید با توجه به نرخ تازه می‌توانند سوخت دریافت کنند. رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی افسود پروازهای شرکت‌های ماهان، آسمان، زاگرس و دیگر شرکت‌هایی که سوخت ندارند لغو شده و مسافران در فرودگاه‌ها سرگردان هستند. به گفته ایوی، پرداخت بدهی شرکت‌های هواپیمایی بابت سوخت به طور کامل امکان پذیر نیست. وی افسود قرار بود دولت به شرکت‌های هواپیمایی ارز مبادله‌ای دهد، ولی این اتفاق نیفتاد و شرکت‌ها امروز ارز را با نرخ 3270 تومان تهیه کردند. و به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وصول درآمدهای نفتی ایران در 9 ماهه امسال 45% و فروش نفت 40% کاهش داشته است. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. این آخرین بخش خبری ما بود در مجله شامگاهی و ادامه میدیم با نمای دور نمای نزدیک. درباره ادبیات و نشر آثار فارسی و ایرانی میشنوید، اگر البته تا 10 دقیقه آینده با مهتاد قاسمفر همراه بشید. فراموش نکنید در این مدت سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. بعد از این برنامه هم میتونید به مجموعه از ترانه های ایرانی و غیر ایرانی گوش کنید که همکارانم هم در بخش موسیقی برای شما در نظر گرفتن. هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، باز هم یک نمای دور نمای نزدیک دیگه، ویژه برنامه کتاب رادیو فردا و من مهرداد قاسمفر که حدود 10 دقیقه با شما خواهم بود. در این برنامه مرور چند خبر و سپس مهمان ویژه این برنامه با ماست. اما ابتدا خبرها. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دو جایزه‌ای که قرار بود به نام فردوسی در ایران راه اندازی بشه منتفی شدند. اولی رو کتابخانه ملی در قالب یک جایزه جهانی به یونسکو پیشنهاد داده بود، اما به رغم پذیرش یونسکو به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی دولت منتفی شده و دومی رو محمد علی اسلامی ندوشن پیشنهاد داده بوده که اون هم به جایی نرسید. از برگزاری مراسم یادبود و همینطور خاکسپاری پیکر مرتضی ثاقب‌فر، استاد دانشگاه و فردوسی شناس و ایران پژوه نامدار که هفته پیش درگذشت در قطعه نام‌آوران هم جلوگیری شد. پس از احسان نراقی و جاهد جهانشاهی، این سومین چهره فرهنگی درگذشته ایرانی در یک ماه و نیم اخیره که چنین برخوردی رو از سوی نظام سیاسی ایران می‌بینه. و سرانجام این که دوشنبه 18 دیماه سال روز تولد یکی از برترین داستان نویسان تاریخ ادبیات داستانی مدرن ایرانه، بهرام صادقی، نویسنده ملکوت و سنگر و قمقمه های خالی. او سال 1363 درگذشت. از دو هفته پیش تا به حال سلسله مباحثی رو پیرامون چرایی فقدان نشریاتی که قادر به رهبری ادبی و یا روشنفکری ادبی در ایران باشند در این برنامه آغاز کردم. در سالهای پیش از انقلاب و بعد از انقلاب فضای روشنفکری و ادبی ایران هرگز تا بدین حد چنین نقصان و خلایی رو در حوزه نشریات تاثیرگذار و ماندگار تجربه نکرده که در 10 سالی گذشته تا کنون. هفته های گذشته با منصور کوشان و فرج سرکوهی، سردبیران تعدادی از مهمترین نشریات بعد از انقلاب یعنی آدینه و دنیای سخن و تکاپو سخن گفتم و امروز عباس معروفی، سردبیر گردون، یکی دیگه از ماهنامه‌های مهم بعد از انقلاب، مهمان این برنامه است. آقای معروفی، ضمن خوش آمد به این برنامه، شما این سکوت دیرپا رو معلول چه عواملی میدونید؟
ببینید، افراد مختلفی شروع کردن، انگیزه های مختلفی داشتن برای داشتن یک نشریه یا اینکه وارد فضای مطبوعات شدن. ادعی برای احراز قدرت بوده که اونها تکلیفشون مشخصه، که معمولا وکیل مجلس بودن یا میخواستن مقام های بالاتر داشته باشن. ولی بخش دیگه تو تاریخ مطبوعات ما هست که بخش عاشقانه مطبوعات ماست که متاسفانه همه تر و خشک با هم سوختن، همه نابود شدن. من یه خاطره رو براتون تعریف کنم. وقتی کلاس اول دوم دبستان بودیم، من همیشه صحبت که میشد با رفیقم، با هم کلاسیم، اگه از کسی از میپرسید تو چی کاری میخوای بشی، میگفتم من میخوام مجله داشته باشم. و یه هم کلاسی داشتم که اون میگفت من میخوام شاه بشم. این پسر یک سال بعد از انقلاب اعدام شد تو جمهوری اسلامی. این دانش آموز تیز هوشی که مثلا مخریازی بود فلان، من آرزو داشتم مجله داشته باشم و در واقع اندیشه رسانی، فرهنگ سازی.
من معذرت میخوام، در واقع پرسش من بیشتر ناظر بر این بود که در دهه 30، 40 و 50 خورشیدی تحلیل شما چی هست به طور مشخص از این که مثلا ما شاهد این همه مجلات معتبر در اون سالها میشیم که تبدیل به پایگاه‌های روشنفکری میشن، مثل آرش، مثل خوشه، مثل فردوسی، مثل نگین و غیره. علت این چی بوده به رغم این که فضای اجتماعی در اون سالها هم به هر حال همیشه سانسور در عرصه مطبوعات و فضای روشنفکری ایران وجود داشته؟
همین رو عرض میکردم. ببینید، بخشی از مطبوعات ما مثل بارو، خوشه، نمیدونم آرش، همین مطبوعات بودن که اعتبار میدادن به کتابها، به چهره ها. این بخش مطبوعاتی که عاشقانه بوده، که مثلا آقای شاملو هیچ وقت نمیخواست شاه بشه یا وزیر بشه یا وکیل بشه.
یعنی به نظر شما علت اصلی این که ما در اون سالها با این سطح از مطبوعات و نشریات رشد یافته در حوزه فرهنگی و روشنفکری رو در رو بودیم، وجود آدمهایی بود که عاشق این کار بودند و
دقیقاً درد این کار رو داشتن، چون اینا آدم‌هایی بودن که فرق می‌کردن با کسانی که می‌خواستن مثلا احراز قدرتی رو در حال در نظر داشته باشن. اینا آدم‌هایی بودن که عشق می‌ورزیدن به اینکه یک نشریه داشته باشن، یه حلقه ایجاد بکنن.
نقش فضای عمومی رو چطور میبینید در رشد این نشریات؟ یعنی وجود یک بدنی ستبر فکری، فرهنگی، روشن فکری رو آیا مؤثر میدونید در اینکه اون علاقه ها بتونن چون این نشریاتی رو هم ایجاد بکنن؟
ببینید، همیشه آدم ها تاریخ رو میسازن و تاریخ آدم ها رو میسازه. من موقعی که به عنوان نمونه خودم شروع کردم کار مجله، سی و یکی دو سالم بود و فکر نمی کردم که بتونم تمامی چهره های ادبی رو اینجوری کنار خودم داشته باشم، تا جوان هایی که علاقه دارن و میخوام بخونن، که یک نشریه یک دفعه به 22,000 تیراژ رسید. میدونید، یک جا جامعه، فضا، خود نویسنده ها، همه اینا دست به دست هم میدن یک چیزی رو فراهم میکنن. یعنی هیچ کدومش تحت از پیش آماده شده نیست، چون تعدادی نوته وقتی کنار هم قرار میگیره بعد میبینی یک موسیقی ساخته میشه. آدم‌ها همه هر کدومشون یک نوت بودن، نوشته‌ها، مقاله‌ها، نوت‌هایی بوده که در دوره خودش کنار هم قرار گرفته. یکی آهنگ بارو مینوازه، یکی آرش رو مینوازه، هر کسی داشته یک چیزی مینواخته، یکی سخن رو مینواخته.
خب بعد از سالهای انقلاب ما یه 10 سالی باز سکوت داریم و اصلا نداریم نشری در عرصه فضای هنری، روشنفکری، فرهنگی، تقریبا میشه گفت فاقدش هستیم، تا اینکه در دهه 60 کم کم بازی نشریات آغاز به کار میکنن و یکی پشت دیگری میان و عرضه میشن و این جریان هم به مدت چیز در حدود 15 سال 16 سال ادامه پیدا میکنه. و علت این رشد دوباره و بازآفرینی دوباره رو شما در اون سالهایی که برخوردهای سیاسی هم کم نبوده در دهه هست و اول دهه 70، این دوره رو چطور میبینید که خود شما هم در این دوران فعال بودید؟
ببینید، بعد از اینکه سرکوب‌های سیاسی دهه 60 انجام شد و خب در فضای جنگ قرار داشتیم، ما سالهایی بود که اصلا خب من شاید 5 سال تقاضا کرده بودم و 5 سال مرتب می‌رفتم به وزارت ارشاد پیش خانم جعفری، امتیاز ما اومد، میگفت نه خیر نیومد و واقعا من مرتب دنبالش بودم، می‌دویدم، برای اینکه میگم آرزوی کودکی من بود این کار. و بعد یک دفعه سال 69 رژیم تصمیم گرفت که خب حالا که گروه های سیاسی نیستن این جامعه، خب بالاخره یه سری از مسئولین تصمیم گرفته بودن که یه سری امکانات در اختیار آدم ها بذارن. فشار سنگین بود، تقاضای مطبوعات وجود داشت، من شنیده بودم حدود 800 تقاضا وجود داره برای نشریات فقط فرهنگی ادبی و اینا. خب اینا رو بررسی میکردن و فشار از طرف مردم بود، هی پرسش بود، نامه نگاری بود. سال 69 اینا شروع کردن به امتیاز دادن و خب اونجا چهره دیگر رژیم هم شروع کرده بود به کار کردن. و من یادم هست وقتی تو دادستانی انقلاب دادستان به من میگفتش که بچه‌های ما تو حوزه هنری 50-60 نفر آدم دارن نشریه صوره رو کار میکنن، 1000 تاشو نمیتونن بفروشن، تو از کجا حمایت میشی که این همه تیراژ داری اینجوری میفروشی و تیمتون مگه چند نفره؟ مگه چیزی بهتون بگم، من زمانی که زیر بازجویی با تو تیم سعید امامی زیر بازجویی بودم، یک بار خود سعید امامی به من گفت یکی از بچه‌های ما امسال باید تو قلم زرنگردون شما جایزه بگیره. یعنی کار حتی به اینجا کشیده بود.
خب چرا همین آقایونی که اونجوری کنترل میکردن مثل سعید امامی یا وزارت اطلاعات وقت در اون شرایط اجازه وجود چنین نشریاتی رو اساساً میدادن که بعد براشون تبدیل به مسئله بشه در اون سالها؟
خب ببین، یه دوره اینا داده بودن. من حتی یادم هستش که مهدی نصیری نماینده رهبر توی روزنامه کیهان، اون نوشته بود که شما یک امتیازی دادین به یک سری نشریات، دست ما رو جوری گذاشتین توی پوست گردو که ما نمیتونیم راحتی اینا رو ببندیم.
یعنی به نظر شما اینا تصور نمی‌کردن که اساساً روشنفکری ایران اینقدر توان یا جونی براش مونده باشه که بتونه بیاد و نشریات محبوبی رو و پرتیراژی رو منتشر بکنه؟
دقیقاً همینطوره. اینا فکر می‌کنن خب خودشون تست می‌کنن، می‌بینن مثلا فضای روشنفکری رو می‌گیرن، بعد می‌بینن نه زیاد زوری نداره. و بعد وقتی یک نشریه به دست ما میفته، اون وقت می‌بینن چه سرعتی داره و چه خروشی داره و چه جایگاهی داره.
خب بعد از اینکه این نشریات یکی یکی تعطیل میشن و هر کدوم داستان خودشون رو هم دارن، وضعیت نشریات فرهنگی روشنفکری ایران وارد یک دوره رکودی میشه که هنوز ادامه داره. دیگه این نشریات تولید نمیشن. علتش چیه؟ آیا روشنفکران دیگه رغبتی به تولید نشریات ندارن؟ آیا نظام سیاسی ایران درس آموخته و دیگه امتیازی نمیده، زمینه نمیده؟ آیا مردم علاقه ای و استقبالی ندارن این جور نشریات؟ داستان چیه؟
مردم استقبال میکنن، علاقه دارن، ولی اون هر دو حالت هست. یکی که رژیم یه مقدار کارکشته تر و کارگاه تر شده، همون آغاز میاد جلوشو میگیره، و یکی دیگه هم این که خیلی از چهرهایی که انرژی دارن، عشقی دارن، دیگه حروم این کار نمیکنن. و خب میبینید که جامعه یک دفعه تهی میشه، یک آروارهی میشه که انگار دونه دونه دندوناشو کشیدن که دیگه هیچی رو نمیتونه بجبه خورد کنه و میشه اینجوری که الان میبینید. یعنی بحث اینو میکنن که از در و دیوارشون داره تبلیغات و تصویر و عکس و فیلم و چیزای پورنو هر چی که فکر کنی داره میریزه تو مملکت، ولی رژیم همچنان وایستاده روی حماقتش و تولید کنندگان فرهنگ خودشو داره تک تک داره با تیر میزنه.
شنونده گفتگوی من با عباس معروفی، نویسنده و سردبیر ماهنامه گردون در دهه 70 خورشیدی بودید. من مهرداد قاسم‌فر، نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو همینجا